ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. بیش از 6300 تن در ایران در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید سرکوب مردم از سوی مقام های جمهوری اسلامی ادامه دارد. و 20 کارگر نیشکر هفت‌تپه به دادسرای شوش احضار شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه شناسایی بیش از 6300 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران تا 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 97 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام بستری شدن بیش از 650 تن از بیماران در همین مدت افزود که مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,305,000 تن و مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56460 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه سرکوب مردم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با مشارکت قوه قضاییه به شدت با اعتراض‌ها برخورد کردند. این سازمان حقوق بشری که مقرش در نیویورک آمریکاست، برخوردها با معترضان ایرانی در تظاهرات سالیان اخیر را بیش از حد و مرگبار دانسته و تایید کرده که گزارش‌هایی از آزار و شکنجه زندانیان در زندان‌ها وجود دارد. اشاره دیدبان حقوق بشر به تظاهرات 3 سال اخیر از جمله در آبان 98 بود که در جریان آن به گفته خبرگزاری رویترز دست کم 1500 تن کشته شدند. در این حال گزارش حاکی از بازداشت هزاران تن بود. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دولت او تمایل چندانی برای مهار یا مقابله با موارد جدی نقض حقوق بشر نشان ندادند، رهبر جمهوری اسلامی را به نشان دادن چراغ سبز به این برخوردها متهم کرده است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از شکایت حراست این شرکت از 20 تن از کارگران و احضارانان از سوی دادسرای شوش خبر داد. این شکایت و احضاریه‌ها در پی تجمع سه روزه کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر انجام شده است. این تجمع در اعتراض به اعمال فشار از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه بر نمایندگان کارگزاران برگزار شده بود. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه، پیشتر در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد شکایت از کارگران را غیر مدلل و غیر مستند دانسته بود. او با اشاره به اینکه شکایت‌ها علیه کارگران برای انحراف اذهان از جریان تعقیب قضایی ابر متهمان ارضی یعنی امید اسدبیگی، مهداد رستمی چگینی و همدستان آنها انجام شده است، گفته بود دادسرای شوش بارها و بدون ضرورت قانونی دستور جلب کارگران را صادر کرده است. اما 7 روز دیگر در 20 ژانویه جو بایدن رئیس جمهور منتخب با ادای سوگند در مراسم تحلیفش در واشنگتن راهی کاخ سفید می شود و دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک می کند. اما پس از این وقایع هفته گذشته در ساختمان کنگره آمریکا که منجر به کشته شدن 5 نفر شد، دموکرات ها و چند تن از جمهوری خواهان در صدد کنار گذاشتن دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری او هستند. همراه هستیم با جمشید زند. جمشید، برامون از جزئیات بیشتر این موضوع بگو.
تا دیشب دو گزینه اساساً برای کنار گذاشتن دونالد ترامپ از طرف دموکرات‌ها مطرح شده بود. گزینه اول فعال کردن بند 4 متمم 25 قانون اساسی آمریکا از طرف معاون رئیس جمهور و هیئت دولت بود. دیشب مجلس نمایندگان قطعنامه رو تصویب کرد که از مایک پنس معاون رئیس جمهور میخواد که متمم 25 قانون اساسی رو فعال بکنه. اما چند ساعت پیش از تشکیل جلسه و رأی گیری آقای پنس گفت که حاضر به این کار نیست. اینا با توضیح بدین که بر اساس متمم 25 قانون اساسی اگر رئیس جمهور از نظر فیزیکی و یا روانی قادر به انجام وظایفش نباشه، معاونش میتونه با رأی اکثریت هیئت دولت اختیارات رئیس جمهور رو تا برگزاری انتخابات بر عهده بگیره، که با اظهار عدم تمایل آقای پنس استفاده از این راهکار قانونی عملا برای دموکرات ها و تعدادی از جمهورخواهان منتفی شد. اما گزینه دیگه استیضاح رئیس جمهور است که چند روز پیش از طرف نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان مطرح شد و دیگر دموکرات ها در مجلس سنا هم مطرح شد. این استیضاح به این صورت است که اولین بار در تاریخ آمریکا است که یک رئیس جمهور در یک دوره دو بار استیضاح میشه اگر وارد مراحل اولیش بشه. این هم یک هفته مونده به پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ.
چرا دموکرات ها و جمهوری خواهان میخوان، یه بخشی از جمهوری خواهان البته میخوان استیضاح رو انجام بدن؟
دلایلش رو تحلیلگران مختلف به این صورت بیان کردن که هم این که از یه طرفی جلوگیری بکنن از اینکه آقای ترامپ در دوره‌های بعد وارد فعالیت‌های سیاسی و حتی انتخابات بشه، این یه بخشی از تحلیل هاست. یه بخشش هم از گرفتن یه سری امتیازاتی که رؤسای جمهور مادام العمر دارن، مثل حقوق هست، مثل تامین امنیت رؤسای جمهور هست. و این مسئله استیضاح هم امروز قراره در صحن علنی مجلس نمایندگان مطرح بشه، به احتمال امروز یا فردا روش رای گیری خواهند کرد و این باید بره به مجلس سنا. مشکل این است که مجلس سنا تا 19 ژانویه، یعنی یک روز قبل از مراسم تحلیف جو بایدن، جلسه برنامه ریزی شده نداره. به همین خاطر دموکرات ها از میش مک‌کانل رهبر جمهوری خواه در مجلس سنا خواستن که جلسه فوق‌العاده تشکیل بده که بعد از اینکه مجلس نمایندگان تصویب کرد طرح استیضاح، بره به مجلس سنا و اونجا مورد بررسی قرار بگیره. تا الان دست کم 5 تا از سناتورهای جمهوری‌خواه گفتن که به طرح استیضاح رأی مثبت خواهند داد. یعنی اگر از مجلس نمایندگان به مجلس سنا بره و آقای میچ مک‌کانل و بقیه سناتورهای جمهوری‌خواه موافقت بکنن که جلسه زودتر از موعد مقرر تشکیل بشه، احتمال داره که این طرح در مجلس سنا هم حتی قبل از 20 ژانویه تصویب بشه.
یعنی اگر استیضاح بشه دونالد ترامپ و مورد قبول قرار بگیره، در آینده از اون امتیازات مادام العمر رئیس جمهوری نمیتونه استفاده کنه؟
از برخی از امتیازاتش نمیتونه استفاده بکنه. به ویژه این مسئله مطرح شده که در انتخابات آینده، چون آقای ترامپ چند هفته پیش مطرح کرده بود ممکنه که در انتخابات 4 سال آینده بخواد شرکت بکنه و حتی تلویزیون خودش رو و شبکه‌های اجتماعی خودش رو راه بندازه، ولیکن این دموکرات‌ها به اصطلاح میخوان جلوی این کار رو بگیرن. ولی از نظر زمانی، چون فقط ما یک هفته داریم که آقای جو بایدن بعد از ادای مراسم تحلیف روانه کاخ سفید بشه و کارش رو شروع بکنه، و در این زمان کوتاه این که چگونه در مجلس نمایندگان تصویب بشه، بره مجلس سنا و اونجا هم، چون مسئله استیضاح فقط مسئله چند ساعت نیست، ممکنه روزها طول بکشه و آقای ترامپ و وکلاش حق دفاع از خودشون رو در مجلس سنا دارن، این هنوز معلوم نیست. و نکته دیگه این است که بعضی دموکرات ها مطرح میکنن که حتی بعد از اینکه آقای ترامپ از کاخ سفید رفت، میشه مراحل استیضاح رو پیش برد و نظر قانونی هنوز معلوم نیست که آیا مجلس سنا و کنگره آمریکا چنین اختیاراتی و توانایی دارن یا نه.
خیلی کوتاه هم در مورد وضعیت شهر واشنگتن برامون بگو، در نزدیک مراسم تحلیف آقای بایدن هستیم.
دیروز مسئولین پلیس فدرال آمریکا FBI کنفرانس خبری تو واشنگتن داشتن و جزئیات بیشتری رو درباره آنچه که در ساختمان کنگره اتفاق افتاد و به کشته شدن 5 نفر منجر شد بیان کردند و گفتن که تا حالا 10 نفر دستگیر شدن و احتمال داره که تعداد دستگیری ها در ایالت‌های مختلف آمریکا به 700 نفر هم برسه. همزمان با اون، مقامات امنیتی آمریکا هم هشدار دادن که خشونت طلبان هوادار ترامپ که در حمله به ساختمان کنگره دست داشتن، احتمالاً برنامه‌ریزی‌هایی کردن برای تظاهرات و حتی خرابکاری در روز 20 ژانویه، یعنی چهارشنبه دیگه، که مراسم تحلیف جو بایدن هست.
ممنونم از تو جمشید زند. اما روسیه اتهامات وزیر خارجه آمریکا درباره تبدیل شدن ایران به پایگاه جدید القاعده را بی اساس خوانده و اعلام کرده مسکو هیچ اطلاعاتی درباره ارتباط بین ایران و القاعده در اختیار ندارد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو هیچ اطلاعی درباره روابط ایران با القاعده ندارد. زمیر کابولوف چهارشنبه در مصاحبه با ریا نوستی گفت به نظر میرسد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ بار دیگر میکوشد به چهره ایران لطمه وارد کند. اما به گفته این دیپلمات روس، اتهامات مطرح شده کاملا بی اساس و غیر قابل اثبات است. همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین به خبرنگاران گفت اتهامات اخیر آمریکا مانند ارتباطات ایران با القاعده و یا زرادخانه شیمیایی ایران به این دلیل تعجب ما را برانگیخته که اگر واشنگتن مدت هاست چنین اطلاعاتی را در اختیار داشته چرا اینقدر طول کشید آن را علنی کند؟ و افزود آنچه شنیدیم ما را متقاعد نکرد. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، افشاگری وزیر خارجه آمریکا درباره ارتباطات ایران و القاعده را جنگ روانی می داند.
اتهامات اخیر بخشی از کمپین تبلیغاتی علیه ایران است که با هدف پیچیده تر کردن شرایط بازگشت آمریکا به برجام در جریان است. مطمئناً اگر دولت دونالد ترامپ شواهد غیرقابل انکار از ارتباط ایران با القاعده داشت، زودتر آن را علنی می کرد. افشاگری در آستانه روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبیه آن است که آنها می خواهند کار دولت جو بایدن را دشوارتر کنند. ضمناً برای خود مایک پومپئو که دارای انگیزه های بلند پروازانه سیاسی است، طرح اتهامات جدید علیه ایران می تواند پیام به طرفداران فعلی و آتیش باشد که دستور کار سیاسی وی دارای چه اولویت هایی خواهد بود. اما اگر به ماهیت این اتهامات بنگریم، باید گفت که روابط ایران و القاعده همواره پیچیده بوده و ارزیابی مقامات اطلاعاتی درباره این روابط متفاوت و اغلب متضاد است. تا جایی که اطلاع دارم، روابط ایران با القاعده و گروه‌های وابسته به آن به دوره ورود نیروهای شوروی به افغانستان باز می‌گردد که همزمان ایران روابط تنگاتنگ با گروه‌های جهادی مصری برقرار کرده بود. ایران از شبه نظامیان مرتبط با القاعده در راستای پیشبرد اهداف منطقه‌ایش و مقابله با منافع آمریکا استفاده کرد. اما پس از حمله القاعده به آمریکا این روابط بسیار محدود شد. ایران حتی سعی کرده بود پیش از حمله 11 سپتامبر به آمریکا هشدار دهد، اما آمریکا آن را جدی نگرفت.
وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه ایران را متهم کرد که از القاعده حمایت می‌کند و به گفته مایک پومپئو این امر باعث دشواری مقابله آمریکا با این گروه شده. او با اشاره به کشته شدن المصری در تابستان گذشته در تهران گفت حضور این رهبر القاعده در ایران ثابت میکند که این کشور به پایگاه جدید القاعده تبدیل شده و آمریکا تحریم‌های را علیه رهبران القاعده در ایران وضع میکند. همچنین به گفته وی پاداش تعیین شده که به کسانی که هر گونه اطلاعاتی درباره عبدالرحمن المغربی رهبر القاعده در ایران ارائه دهند تعلق خواهد گرفت. آمریکا پیشتر نیز ایران را به ارتباط با القاعده متهم کرده بود و این کشور را حامی اصلی تروریسم می‌داند. مایک پومپئو سه‌شنبه در نوشته تویتری ابراز اطمینان کرد. روی کرده فشار حداکثری ایران را از منابع مالی برای حمایت از تروریسم محروم کرده. ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و روسیه نیز همواره سیاست فشار حداکثری بر ایران را محکوم کرده. سه‌شنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با استقبال از همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور ابراز امیدواری کرد که با کاهش تنش میان آمریکا و ایران خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باثبات‌تر شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما دیدبان حقوق بشر سوریه رو امروز اعلام کرد که در پی حملات هوایی شبانه اسرائیل به شهر دیر الزور در شرق سوریه دست کم 40 نظامی و شبه نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل در 18 حمله هوایی خود انبارهای سلاح و مواضع نظامی را هدف قرار داده که در پی آن 9 نظامی سوری و 31 شبه نظامی متحد حکومت بشار اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اشاره به اینکه این حملات مرگبارترین حمله از سال 2018 میلادی بوده، گزارش داده که هنوز ملیت کشته شدگان معلوم نیست. با این همه این سازمان اشاره می‌کند که شبه نظامیان کشته شده عضو حزب الله لبنان و لشکر فاطمیون بودند. لشکر فاطمیون با اتباع افغانستان از سوی جمهوری اسلامی برای جنگ در سوریه تشکیل شده است. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده و در سال های اخیر در جنگ داخلی سوریه حملات متعددی رو علیه این کشور انجام داده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.